سخن
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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطان النصیر قال الله تبارک و تعالی و این یریدو ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. در ادامه بحث توکل در این جلسه پیرامون یک نکته مهم دیگر توکل صحبت میکنیم و اون این است که معمولاً افراد در زندگی خودشون دشمنانی رو دارن، دشمنان شناخته شده و غیر شناخته شده. دشمنان شناخته شده معمولاً کمتر می توانند اذیت بکنند به ما، به دلیل اینکه ما متوجه شر اونها هستیم، لذا گاهی شرشون رو دفع می کنیم، گاهی خودمون رو از تیررس اونها دور نگه می داریم، نمی گذاریم ما رو ببینن که شری به ما برسونن. اما یه دشمنان ناشناخته هم معمولاً داریم، کسانی که کینه درونی خودشون رو در دل مخفی میکنن و در یک مواقع خاصی ضربه‌های خودشون رو به ما میزنن و از این ناحیه بیشتر افراد ضربه میخورن، به دلیل اینکه اون دشمن ناشناخته است، یعنی تو تاریکی ایستاده و داره به ما تیراندازی میکنه و ما اصلا خبر نداریم که از چه ناحیه ای مورد ضربه واقع شدیم و چون ناشناخته هستن ما غافلیم. گاهی کنار دستمون نشسته همون کسی که دلش پر از کینه به ماست اما هیچ نمیکنه، اما با حسادتش نعمت ما رو از بین میبره، با چشم زخم او نعمت ما رو زائل میکنه، با سحری که میکنه میاد نعمت رو از ما میگیره. ما باید تدبیرهایی بکنیم. یکی از تدبیرها اینه نعمتهای خودتون رو علنی نکنید، انگیزه نداشته باشید ای پخشش بکنید بگه ما اینا رو داریم. مثلا تو خرید یه نمونشه، رفتید یه چیزی خریدید که یه مقدار گرون قیمته، به خصوص اگه خوراکیه، خیلی ها ممکنه نتوانن خرید بکنن، شما هم توجه به این نمی کنید، هم تو خرید کردید دستتون گرفتید علنی جلو چشم همه دارید میبرید منزل. خب تا میاد برد خانه 100 نفر میبینن، آیا تمام این 100 نفر میتوانن تهیه بکنن؟ نه. آیا تمام این 100 نفر تربیت شده هستن که وقتی نعمت رو تو دست شما میبینن میگن الحمدلله، الحمدلله که کسی نعمت دستشه؟ نه، همه اینطور نیستند، همه دارای ظرفیت روحی که نیستند. بعضی هم تنگ نظرن، تنگ دستن، تنگ فکرن، فکرش تنگه، نمیتونه ببینه که کسی داره یه نعمتیست. قدیم بیشتر اینو رعایت میکردن، وقتی چیزی خرید میکردن یه دستمال بخچه میگذاشتن داخلش گره میزدن میبردن منزل. امروزه کمتر شده این نکته، در حالی که این یه نکته مهمی است، دستوره که دیگه علنی نمیخواد بکنید. این علنی کردن گاهی به منزله اینه که میخواد دل یک کسی رو بسوزونید، قصدتون این نیست، اما بالاخره دل یک کسی سوخته میشه و از بین اینها بعضشون هم ید طولایی دارن، حسادت میورزه یا اینکه سحر میکنن، بعد میبینید یه مشکلاتی در زندگی براتون پیش اومد. پس نعمتهای خودتون رو عمدن علنی نکنید. حالا یا یه چیزی ناچارید، اون ناچار بودن رو نمیگم، وقتی ناچارید به این که نعمت علنی باشه خب دیگه مشخص، اما جایی که میتوانید مخفیانه، اون مخفیانش رو انتخاب بکنید. همچنین سعی کنید دیگران رو تو نعمتهای خودتون سهیم بکنید. به خصوص اطعام دادن خیلی اهمیت داره، چون بعضیا خوب عمل میکنن به این نکات، اما بعضی هم مثلا تو زندگیشون تا به حال یه بار هم این کار رو نکرد، مثلا مثل که عادت نداره که به کسی اطعام بکنه، در حالی که دستور اینه. سعی کنید اگر یه خوشحالی داشتید ولیمه بدید. این ولیمه در عروسی، ولیمه در سفر که از سفر اومدید، ولیمه در نوزادی که پیدا کردید، اینا دستوراتیست تو روایات هم آمده و نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم دستور میدادن هم خودشون عمل میکردن. تو ازدواج دخترشون بلافاصله دستور دادن یک سفره اطعام مفصلی بگذارن، چون یه عده‌ای به شدت ناراحت بودن، کینه داشتن که چرا دختر پیامبر رد کردن خواستگاری اونها را. پیامبر نگران کینه اونا هستن، اینا رو باید بهش توجه بکنیم. بلافاصله اطعام میکنن، اطعام خیلی از این کینه ها رو از بین میبره. بازم البته اونها شر خودشون رو رسوندن، اما خیلی کمتر. مثلا تو زمان پیامبر دیگه زیاد نمیتونستن کاری بکنه، و الا اگر پیامبر چنین کارهایی نمی کردن، این تدبیرها رو نداشتن، چه بسا تو همون زمان حیات پیامبر ده ها نقشه قتل پیامبر رو می کشیدن. خب عرض بکنم یکی از راه های این که ما شر دشمنانمون رو کم بکنیم اینه نعمت های خود رو علنی نکنیم، مگر اون چی که واضح دیگه همه می دانه. به داماد عروس ها، به جوان ها من سه تا توصیه می کنم وقتی عقد می کنن. یکیش همینه، میگم این دوران عقد دوران حساسی است. یه عده‌ای دشمنان داماد یا دشمنان عروس که اونا مایل بودن با یکی از اینا ازدواج کنن یا ناراحتن از ازدواج این دو، اینا به فکر این میفتن که تا دوران عقد و هنوز ازدواج محقق نشده بتونن بین اینا رو اختلاف بیندازن. اما خود داماد عروس ها توجه به این نکات ندارن، همینطور رسمن را میرن تو جلسا کنار هم، صدها نفر تو دارن نگاهشون میکنن، دیگه نمیدونه که این صد جوانی که دارن نگاه میکنن بعضشون نتونستن ازدواج بکنن، الان ناراحتن، بعضشون ازدواج کردن به ده ها مشکل و گاهی اختلاف کشیده شده کارشون، گاهی به طلاق و جدایی کشیده شده. وقتی این داماد عروس رو میبینن ظاهرشون رو نگاه میکنن، دیگه خبر ندارن تو دل اینا چه خبره، میگن خوش به احوال اینا، یه آهی هم میکشه این آهش اینا رو میگیر. همه اینطور نیستند، اما هستن کسانی که فکرشون و نظرشون زیقه، تحمل نداره نعمت یا تو وجود یکیسی ببینه، عوضی که خدمت به یکی بکنه، دعاش بکنه، نفرینش، آه میکشه. بعدم عزیزی ممکنه بگید آخه این داماد عروس چه گناهی کردن؟ جوابشو گفتیم، کسی نگفت نه گناه کردن، که گفتم این ظالم اگه یه آتشی هم بیاد تو مزرعه اینا بیاندازه اونم همینه، میگیم این چه گناهی کرده؟ این که گناه نکرده که، کسی نگفت خدا اینا رو مجازات میکنه که. میگیم مواظب این قوانین حاکم بر جهان باشید، نگید اینها دروغه، نخه اینها واقعیت و اثر میگذاره. به خاطر همین هم راهکار به ما یاد دادن، یکیش همین، یعنی نعمتاتون علنی نکنه. راهکار دیگر گفتیم اطعام خیلی بکنید، احسان خیلی بکنید، به خصوص اطعام. این اطعام ها تأثیر خیلی داره، یکی از تأثیراش همینه که اون کسان که احیانا خدا نکرده کینه های نسبت به شما دارن، این کینه ها برطرف میشه. یه کم میشه. اتهام فقط این نیست منظوره که حالا بگیم هر کی به یکی اتهام میکنه این میخواد کینه اون رو برطرف بکنه، نه، اصلا دستور اتهام دستور خیلی وسیعی است. عرض میکنم یکی از فوایدش اینه، این که میگن وقتی سفری رفتید اومدید اتهام بکنید، برای همینه چون یه عده نمیتونن سفر رو برن. شما میرید و میایید، یه صد نفر هم میان دیدن شما، زیارت قبول، زیارت قبول، اما خبر ندارن که صد تا همشون ظرفیت روحی که ندارن، بعضی هم ناراحتن، میگه چرا من نمیتونم برم، چرا من ندارم، چرا من مریضم مثلا نمیتونم برم، یه آهی میکشه. شما به جای این دید و بازی که گذاشتی یه سفره بیندازید تمام اینه که اومدن اتهامشون. اینا جزء وظایفتون قرار بدید. و فواید دیگه هم داره، حالا ثواب و حسراتش که به جای خود، از طرفی الفت بیشتر میکنه، دلها رو تحکیم محبت میکنه و یک شب همینه کینه ها رو کم میکنه یا از بین میبره. راهکار سوم هم دعایی است که همراه خودتون میگذارید، دعاهایی که برای ابطال سحر هست، آیات قرآن، آیات سخره و آیه و این یکاد برای چش زخم، چهار قل همینطور، آیاتی که اسم اعظم الهی درشه و روایاتی که تو این زمینه ها وجود داره، اینها رو ازش استفاده کنید، به خصوص از چیزهایی که دفع کلی میکنه، از آن گفتن با صدای بلند تو منزل به طور مرتب، یعنی صبح و ظهر و شب باید بینش فاصله نیفته، چون بعضی فاصله میاندازن اثر کم میبینن و گاهی شک میکنن به روایت که نکنه روایت سند نداره. اینطور نیست، از دقیق ترین چیزهایی که سحر رو ابطال میکنه، اجنه رو دفع میکنه، شیاطین رو دور میکنه، بانک رسای الله اکبر با صدای بلند بایستید، اذان صبح اذان بگید که صدا تا چند تا همسایه هم بره، ظهر باز همینطور، مغرب باز همینطور، اذان که گفته میشه تا یه چند ساعتی این شیاطین فراری هن. بعد یواشهاش دوره میخوان برگردن، اگر انسی دارن با این خانه دوره میخوان بیان، شما مجددن اذان بعدی رو میگه، دو اینا پراکنده میشه، میرن تا چند ساعت میدن خبری نیست، دوره یواشهاش میان لانه کردن دیگه، سالهای اینجا بودن، شما هی پراکنده شون میکنی. امام هشتم علیه السلام یه کسی که سه تا مشکل داشت، هر سه تاشو حضرت با اذان بلند معالجه کردن. یکی گفت من بیماری دارم که قابل معالجه نیست، پزشک دیگه نمیتونه معالجه بکنه. دوم گفت بچه دار نمیشم. سوم گفت رزقم هم خیلی تنگ شده، چیکار بکنم؟ حضرت فرمودن تو منزل با صدای بلند اذان بگو. و ایشون رفت مدت این کارو کرد، هم بیماریش برطرف شد، خوب شد، هم اولاد دار شد، هم وضع مالیش برکت پیدا کرد، خوب شد. اذان یه برکت خیلی زیادی داره. در صورت اینه که دارم خدمتتون میگم و گاهی گرفتاری های متعددی پیدا میکنیم و نمیدانیم که فوت و فن او با چیه، هی رو میاریم به راهکارای دیگه، در حالی که خیلی ساده با یه اذان بلندی که گفته میشه کار تمام. پس راهکارهای متعددی داریم برای دفع شرور، به خصوص شروری که از ناحیه کسانی است که ناپیدا هستند. اما اون چی که داریم نتیجه میگیریم اینه که عزیزان، از بهترین راه‌های دفع شرور توکل به پروردگاره.